ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از رادیو فردا و مجله شبانگاهی اون پذیرا باشید. سه‌شنبه 28 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 19 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست بذاریم که همکارم سپیده بهکام آغازگر مجله باشه، با تازه ترین خبرها از او بشنویم.
سپاسگزارم الهه و درود به شما شنونده رادیو فردا. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. بر اساس حکم این دادگاه، درخواست تجدید نظر حمید نوری تایید شد و برای او حبس ابد به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 تعیین شد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده بود. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده. حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برای او تشکیل شده حضور نیافته است. بر اساس تازه ترین گزارش حساب اینستاگرامی خانم محمدی، او گفته دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان است و پایش را در این کشتارگاه نخواهد گذاشت و برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیست. بیشتر اعلام شده بود که سومین نشست محاکمه نرگس محمدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان سه‌شنبه 28 آذر برگزار می‌شود. رئیس جمهوری اسرائیل روز سه‌شنبه از آمادگی این کشور برای دور جدیدی از وقفه در جنگ با گروه افراطی حماس خبر داد. اسحاق هرزوگ در جمع سفیران خارجی گفت اسرائیل برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌ها آماده است. او در این حال گفت مسئولیت رسیدن به این توافق بر عهده یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه و سایر رهبران این گروه افراطی است. سمت رئیس جمهوری در اسرائیل تا حدود زیادی تشریفاتی است. اتحادیه اروپا اعلام کرد در بسته جدید تحریم‌های خود علیه روسیه، صنعت الماس و بیش از 140 مقام دولتی و مؤسسه این کشور را تحریم کرده است. این 12 بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه از آغاز تهاجم نظامی آن کشور به اوکراین است. به گفته یک کمیسیون اروپا، مجازات‌های جدید با هدف قرار دادن اقتصاد روسیه به توانایی این کشور برای ادامه جنگ ضربه بزرگی خواهد زد. بر اساس این تصمیم از روز نخست ژانویه 2024 واردات الماس طبیعی و مصنوعی غیر صنعتی و همچنین الماس و جواهرات روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع می شود و بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کردند و بیانیه‌ای نیز صادر شد. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود آوردند محدودیت‌های برنامه موشکی که در قطعنامه 2231 سازمان ملل ذکر شده پیوسته از سوی جمهوری اسلامی ایران دیده گرفته می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد، 452 فعال این حکم را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خواندند.
حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست، مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده.
گوگل اعلام کرد که نحوه مدیریت داده‌های کاربران را تغییر خواهد داد، از جمله دسترسی قضایی به داده‌های کاربران را متوقف خواهد کرد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در جریان باشید که پس از تایید حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه تجدید نظر استکهلم در سوئد، 452 فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری و خانواده های دادخواه و همچنین حامیان جنبش دادخواهی این حکم رو شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خوندن، آن هم با صدور یک بیانیه. با رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند ساکن آمریکا، در این باره گفتگو کرده ایم.
ببینید، چند دلیل هست خوشحالی افراد از این رأی دادگاه. خب اول از همه این هست که برای جان به در بردگان و خانواده های این هزاران نفری که در زندان های ایران مخفیانه قربانی قتل حکومتی شدن و قربانیان این کشتار، میتونن این صفحه سیاه و این تراژدی رو یواش یواش پشت سرشون بذارن، و نه به خاطر اینکه مهمترین افراد محکوم شدن، بلکه به خاطر اینکه این کشتار از دید جامعه ما و جامعه بین المللی مخفی شده بود و بی‌تفاوتی و به یه صورتی هم بی‌تفاوتی جامعه بین المللی و سیاستمدارها باعث شده بود که این داستان اصلا گفته نشه. بنابراین این که حقیقت گفته شد و نه تنها در سوئد بلکه جامعه بین المللی و جامعه ایران تونستن شاهد این باشن و بدونن که چی شده بود در اون ماها در ایران، این اهمیتش خیلی مهمه، هم برای الان برای این خانواده ها، هم برای آینده، و هم به این دلیل که به هر حال آقای نوری زیر دست آقای رئیسی کار میکردن و آقای رئیسی که اون موقع معاون دادستان بودن الان رئیس جمهور ایران هستن، آقای پور محمدی وزیر بودن، دونه دونه افرادی که در این کشتار نقش اساسی و تصمیم گیرنده داشتن، اینها در مقامات مختلف هستند، بودند، و بنابراین برای اونها یادآوری اینه که هر لحظه ممکنه که گرفتار بشن، و برای کسایی که در نظر دارن چنین جنایاتی رو در آینده انجام بدن هم یادآوری میکنه که به این سادگی ها نمیشه مخفی کرد جنایت علیه بشریت رو. از این نظر خب خیلی اهمیت داره، و از نظر اینکه به هر حال برای افرادی مثل ما که مستند کردن این قضایا رو، با اینکه اطلاعات زیاد نبود، با اینکه امیدی به عدالت نبود، یعنی راهی به عدالت دیده نمی‌شد اون موقع، با این حال به خاطر اینکه حقیقت پنهان نمونه و به خاطر قربانیان و خانواده‌ها و جان به در بردگان، این تصمیم رو گرفتن که این کشتار رو مستند کنن برای آینده. این هم به ما قوت قلب میده که باید اون کاری که درسته رو کرد، حتی اگر امید کوتاه مدت به عدالت نباشه.
خانم برومند، تا چقدر فکر میکنید این احتمال ممکنه وجود داشته باشه که به رغم این رأی اما سوئد در صدد تبادل زندانی با جمهوری اسلامی براید و حمید نوری رو به ایران مسترد کنه؟
ببینید، قاعدتا از نظر تکنیکی حمید نوری باید 15-18 سالی در زندان باشه قبل از اینکه بتونه تقاضا کنه که آزاد بشه، یعنی ابد در اروپا واقعا حبس ابد تا آخر عمر زندانیان نیست. اما خب در دنیای سیاست همه چیز ممکنه، یعنی قوانین گذرونده بشه برای اینکه این اتفاق بیفته یا هر چیز دیگه. منتها من فکر میکنم مثلا توجه زیاد به این قضیه کار درستی نیست، برای اینکه حمید نوری در حقیقت خودش کس مهمی نیست، مهم اینه که اون حقیقت افشا شده و الان جمهوری اسلامی برعکس سالها و سالها نمیتونه بگه نه این اتفاق نیفتاده یا مجاهدین حمله کرده بودن یا در زندان نمیدونم اختشاشات شده بود از این حرفا. میدونین یعنی یک حقیقتی که نباید پنهان میموند الان افشا شده و مهم اینه حتی اگر که نوری بازگردونده بشه به ایران، به هر حال اون پیام به رهبران ایران داده شده، اون خوشحالی قربانیان هم بر سر جای خودش خواهد بود به خاطر افشا شدن حقیقت.
452 فعال در زمینه‌های گوناگون، خانواده دادخواهان و همچنین جان به در بردگان از اعدام‌ها در یک بیانیه تایید حکم محکومیت حمید نوری رو شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی خوندن. از رویا برومند، فعال حقوق بشر و مدیر بنیاد برومند ساکن آمریکا می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همون گونه که پیشتر در خبرها شنیدید، اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفته که این کشور برای یک وقفه بشردوستانه دیگر و کمک‌های امدادی بیشتر به منظور رسیدن به آزادی گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس آماده است. او تأکید کرده که رسیدن به این توافق کاملاً بر عهده یحیی سنوار، رهبر حماس و دیگر سرکردگان این گروه افراطی است. نکته اینجاست که دیگر رهبران اسرائیل و از جمله بنیامین نتانیاهو تا چه حد از این دیدگاه استقبال می‌کنند، چرا که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل سمتی تشریفاتی دارد. با بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل در این باره گفتگو کرده ایم.
اولا ممنون از فرصت و شب خیر به شما و شنوندگان. اسرائیل این موضوع رو ثابت کرده در دفعه قبل، وقتی که حماس اومد به صورت جدی از طریق میانجیگرها مصر و قطر یک پیشنهاد جدی رو گذاشت رو میز، یا یعنی اینکه پیشنهاد اسرائیل رو قبول کرد، آتش بس موقت انجام شد. اسرائیل از نظر اینکه یک قدم جلو بذاره مسلما هیچ مسئله‌ای نداره، ولی اینجا ما همیشه میگیم برای رقصیدن تانگو دو نفر لازمن. فقط اسرائیل نمیتونه الان بیاد بگه خب من به هر چی بگید راضی هستم، ولی اون طرف دوم راضی نیست. پس فعلا ما پیشنهادی نمیبینیم. میبینیم که رئیس موساد رفته به دنبال نخست وزیر قطر در خارج و مصاحبه کنن، مذاکره کنن. امثال زیاده. اسرائیل داره آنچنان تلاش میکنه برای این موضوع، ولی اون طرف دوم الان انگار گروگانها شدن براش یک برگه حیاتی که در زیر جنگ داره مثلا نابود میشه، پس مثل اینکه داره شرایط رو سختگیرتر میکنه. پس فعلا اونها جوابی نمیدن و طرف اسرائیلی الان در واقع طرف این سوال نیست. این حماسه که بعد در جواب پیشنهاد اسرائیل بعد یه چیزی بذاره رو میز.
آقای سبتی، از گروگان ها گفتید، مذاکرات بر سر آزادی گروگان ها با گروه افراطی حماس به کجا رسیده؟
مذاکره فعلا تقریبا مسدود شده. اکثریت وزرا یا مثلا همین رئیس موساد در این موضوع نقش دارن، یا رئیس کمیته این گروگان ها. اینها میرن و سعی میکنن با میانجیگرها، با آمریکا، همینطور ما میبینیم هیئت ها از آمریکا میان به اینجا و با کشورهای مختلف مذاکره میکنن، سعی میکنن به حماس فشار بیارن، همینطور از طریق قطر و مصر که دو میانجیگر اصلی هستن. ولی همونطور که گفتم اونها هستن که جوابی نمیدن، یعنی در واقع یک قطعی ارتباط هست، مثل یک واقعا وسیله ارتباطی که طرف دوم نداشته باشه، قطع شده باشه. اونها جوابی نمیدن و به خاطر همین این موضوع الان یک جوری مسدود شده که فعلا در این دو سه روز آینده اینجور که معلومه راه جدیدی به نظر نمیاد که به وجود بیاد و مثلا یک آتش‌بسی اعلام بشه در این دو سه روز آینده. ممکن اگر یک ضربه خیلی شدیدی حماس بخوره، اون وقت شاید به خودش بیاد و بگه خب الان وقتشه که بیام و یه ریسکی بکنم، یک چند روز آتش‌بس بکنم تا قوامو تجدید بکنم، ولی الان ما همچین چیزی نمیبینیم.
از ضربه شدید گفتید، برخی از جمله دیدبان حقوق بشر اسرائیل رو متهم کرده که از طریق گرسنگی دادن به فلسطینیان به عنوان یک تاکتیک جنگی استفاده میکنه و این رو جنایت جنگی خوندن.
این حرف اونها واقعا یک حرف مسخره و ببخشید البته، ولی من از این کلمه بهتر پیدا نمیکنم، چون این حرف واقعا دروغ هست. صدها کامیون که قرار نبود وارد غزه بشه با غذا سوخت که بنزین حتی به هیچ وجه قرار نبود وارد بشه. و مثلا اینجا در دولت اسرائیل یک بحث پیش اومده که چرا مثلا بهشون میدید، و یک طرف میگن خب باید بهشون بدیم تا اونها هم واقعا شرایط حداقلی رو داشته باشن در اون پناهگاهایی که رفتن. ببینید، برای مردم اسرائیل، مردم یهود، جان مردم فرقی نمیکنه، سفید، سیاه، مسلمان، یهودی، هر چی باشن، جون جانشون براشون مهمه. پس وقتی به اسرائیل اومدن گفتن این امدادها رو برسونید، فوراً دادن. اون طرف دوم هست، همون جور که گفتم در مورد گروگان‌ها، اونها هستن که به طرف خودشون عمل نمی‌کنن و این عکس‌هایی که می‌گیرن که مثلا این کامیون‌هایی که مثلا وارد میشن، مردم می‌ریزن، غارت می‌کنن، اون عکس‌های دیگر رو نشون نمی‌دن که 10 تا کامیون دیگر رو حماس خودش مسلط شده با اسلحه و می‌دزده از مردم خودش و می‌بره برای الزامات خودش که به حیات خودش ادامه بده. خیلی از مردم حماس رو وسط مصاحبه مثلا که داشتن به حماس ناسزا میگفتن که اونها باعث بدبختیشون شدن، مثلا در الجزیره و غیره، اینها مصاحبهشون رو قطع کردن چون همه میدونن که تقصیر حماسه.
ولی آقای سبتی، در هر صورت بر اثر حملات اسرائیل نزدیک به 20 هزار نفر کشته شدن و بسیاری از اونها کودک بودن. چه جوابی برای این داره اسرائیل؟
شما میدونید که هیچ کس نرفته در غزه که ببینه واقعا این عدد، این 20 هزار نفر واقعیه، درسته؟ مردمی که رد کردن به طرف جنوب با حفاظت سربازای اسرائیل که حماسی‌ها به اونها شلیک می‌کردن که مبادا برن به جنوب که اینجوری اسرائیل نتونه بیشتر به حماسی‌ها حمله کنه در شمال غزه. اسرائیل ببینید از 7 اکتبر نمیتونه از این عهدی که با خودش کرده و این نابودی حماس هست، نمیتونه از این موضوع عدول کنه. مردم رو اومدن در خونه خودشون سر بریدن، تجاوز کردن، کودک‌ها رو سر بریدن، چشم یک بچه رو از حدقه در آوردن. اون وقت چی؟ یعنی اسرائیل بیاد بگه مثلا مثل در ایران اون رسمی که بود، خب به بزرگی خودتون ببخشید، مثلا این که نمیشه که. و اونها اینقدر مرد نیستن که از پشت اون مردم عادی در بیان و با ما بجنگن. خب مسلماً که غیر نظامی‌ها صدمه می‌بینن، اما به خاطر اونها هست. و این شماره خیالیه. من می‌خوام ببینم کدوم وزیر بهداشت حماس که اونجا نیست الان چجوری این شماره را اطلاع میده. اصلا کسی اونجا نیست که بخواد همچین چیزی اطلاع بده.
اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل گفته که این کشور برای یک وقفه بشر دوستانه دیگر آماده است. با بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل، گفتگو میکردیم که میگفت بین اسرائیل و حماس قطع ارتباط کامل شده است و امید نمی رود که در روزهای نزدیک این ارتباط برقرار شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما سانسور و ممیزی کتاب در جمهوری اسلامی از همان سالهای آغاز انقلاب 57 آغاز شد و تیغ سانسور بر جان کتب شاعران، محققان، نویسندگان و مترجمان ایرانی و غیر ایرانی نشسته است. در اداره ممیزی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گاه یک کتاب برای ماه‌ها و سال‌ها در انتظار می‌ماند و با اصلاحیه‌ها، حذف‌ها و تغییرات متعدد به نویسنده بازگردانده می‌شود تا بار دیگر نظارت بر آن صورت گیرد. در آخرین مورد منتظر ماندن آخرین کتاب شعر محمد رضا شفیعی کتکنی در اداره شعر وزارت ارشاد واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است. همکارم پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
مجموعه شعر تازه‌ای از محمد رضا شفیعی کتکنی، شاعر پرآوازه و استاد سرشناس ادبیات، در بایگانی وزارت ارشاد مدت‌هاست متوقف مانده است و محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این امر را ایجاد تغییرات در گروه شعر این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته محمد علی مرادیان، این کتاب نه تنها برای اعضای هیئت نظارت ارسال شده، بلکه به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را دادند تا بخوانند و نظرشان را درباره کتاب بگویند تا درباره آن تصمیم گیری شود. محمد رضا شفیعی کتکنی پیش از این مجموعه های شعری نظیر زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، در کوچه باغ های نیشابور، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر کرده است.
هیچ میدانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوست می کنم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک، اون چه می خواهم نمی دیدم، اون چه می دیدم نمی خواهم.
مشخص نیست افرادی که قرار است درباره اشعار شفیعی کتکنی نظر بدهند در چه سطح و جایگاه ادبی قرار دارند. مسئله بررسی آثار شفیعی کتکنی در گروه شعر وزارت ارشاد با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری بر این نکته تأکید کردند که چه کسی بالاتر از شفیعی کتکنی در فضای ادبی ایران در حال حاضر وجود دارد که بتواند روی آثار این استاد ادبیات فارسی نظر کارشناسی بدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه سلام نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این رویه نوشت که پس از کتکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی هم میرسد. غافل از اینکه سانسور و صدور مجوز برای گنجینه‌های ادبی زبان فارسی تازگی ندارد و در 44 سال گذشته برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و میرزاده عشقی با سانسور منتشر شده و ابیات و یا اشعاری از کتب این شاعران و نویسندگان حذف شده است. در سال 1390 نیز در نسخه اصلاح شده جدیدی از خسرو و شیرین نظامی گنجوی، مسئله به خلوت رفتن خسرو و شیرین در آغوش کشیدنها و دلدادگیهایشان از سوی وزارت ارشاد وقت با سانسور مواجه شد و در میان منتقدان ادبی و شعرا انتقادهای بسیاری را برانگیخت. سیمین بهبهانی، شاعر فقید ایران، در همان زمان در گفتگو با نشریات ایران سانسور ادبی در کشور را خفه کردن صدای مردم از سوی حاکمیت عنوان کرد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آبان ماه امسال از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها با هدف پالایش و سالم‌سازی محتوا خبر داده بود. این دفتر در اطلاعیه‌ای از همه از جمله کتاب فروشان، کتابخانان و والدین خواسته است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده گزارش کنند. این سامانه در حالی راه اندازی می شود که بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران هر کتابی برای چاپ و انتشار نیاز به مجوز رسمی وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد.
چه کسی یا چه کسانی در مقام بررسی آخرین کتاب شعر محمد رضا شفیعی کتکنی خواهد بود یا خواهند بود؟ کتابی که در اداره شعر وزارت ارشاد در انتظار سانسور و ممیزی است. پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و اما در تازه ترین مورد تعلیق و اخراج دانشجویان، روز سه‌شنبه خشایار سفیدی، دانشجوی موسیقی دانشگاه تهران، به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و اجرای 2 تک‌نوازی برای کیان پیرفلک و آرمیتا گراوند از این دانشگاه اخراج شد. احضار گسترده دانشجویان به کمیته‌های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای آنها همزمان با جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و اعتراضات اخیر در مهر ماه 1401 شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
خشایار سفیدی، دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه هنر تهران، روز سه‌شنبه 28 آذر ماه از دانشگاه تهران اخراج شد. این دانشجو که پیشتر به مدت 2 ترم از تحصیل محروم شده بود، به خاطر عدم تمدید سنوات به بهانه‌های آموزشی از دانشگاه اخراج شده است. خشایار سفیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی و ساز ایرانی در دانشگاه هنر تهران، یکی از دانشجویانی است که همزمان با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه و به خاطر مسائل انضباطی کارت دانشجویش ضبط شد و 2 ترم اجازه ورود به دانشگاه پیدا نکرد. خشایار سفیدی میگوید حالا هم حکم اخراجش خارج از انتظار نبود.
اتفاقی که افتاد بیرون از پیش بینی من نبود، کاملا قابل پیش بینی بود، اما خب طبیعتا حق تحصیل حق من بود که ضایع شد و اتفاق خوشایندی نیست. به هر حال من برای زحمت کشیده بودم، قطعا الان هم ناراحت هستم هم عصبانی.
آقای سفیدی دو هفته پیش نیز با انتشار یک ویدیو گفته بود بعد از بازجویی ها و تماس های مکرر حراست و رد کردن درخواست آنها برای همکاری و دادن اسامی اساتیدی که با معترضان همراه بودند، او از دانشگاه حکم تعلیق گرفت. خشایار سفیدی اما امروز با حکم اخراجی که در دست دارد تأکید می کند که اخراجش بازدارنده نیست و همچنان به فعالیت‌های هنری و اجتماعی خود ادامه می دهد.
اما این اتفاق منجر به انفعال من نخواهد شد. من فعالیت هنری و اجتماعی خودم رو ادامه میدم. این مبارزه هایی که شکل گرفت بیهوده نبود و یک هدفی داشت و داره و تا زمانی که اون اهداف محقق نشه خب طبیعتا مبارزه ادامه خواهد داشت.
او پیشتر نیز دو ویدیو از تکنوازی ستار در سوگ کیان پیرفلک و آرمیتا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود که ظاهراً در پرونده اخراج او بی تأثیر نبوده است. با هم به بخشی از تکنوازی او برای کیان پیرفلک گوش کنیم. حکم اخراج، صدور احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، ممنوع کردن دانشجویان و اخراج از خوابگاه‌های دانشجویی و محرومیت از استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه و حتی در مواردی بازجویی و بازداشت از جمله مواردی است که مدیران دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی و در طی یک سال گذشته برای برخورد با دانشجویان معترض استفاده کردند. آمار و اسناد دقیق و رسمی اما از تعداد کسانی که با چنین احکامی روبرو شدند در دست نیست، چون بسیاری از این افراد به خاطر فشارهای امنیتی از رسانه شدن نامشان پرهیز دارند. با این حال روز پنجشنبه 16 دی ماه کانال دانشجویان متحد نوشت در این یک سال اخیر حداقل بیش از 1000 دانشجو ممنوع ورود و 600 نفر از تحصیل تعلیق شدند.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و اما شرکت گوگل اعلام کرده به زودی نحوه مدیریت ذخیره سازی داده ها و دسترسی به سابقه موقعیت های کاربران در نقشه های گوگل را تغییر خواهد داد و به این ترتیب به دسترسی قضایی به این داده ها پایان داده می شود. بشنویم از مصطفی خلجی.
شرکت گوگل با انتشار اعلامیه نوشت که دیگر به احکام قضایی در زمینه موقعیت یابی کاربران که از سوی مقام‌های محلی و فدرال آمریکا استفاده می‌شود و شرکت گوگل را ملزم به ارائه اطلاعات در این زمینه می‌کند پاسخ نمی‌دهد. رسانه‌ها این تصمیم گوگل را که چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد یک پیروزی بزرگ برای مدافعان حریم خصوصی و وکلای مدافع در پرونده‌های جنایی توصیف کردند. این افراد مدت هاست که چنین دستورات قضایی را محکوم می کنند. تا کنون به ویژه در پرونده های جنایی بازرسان با تلاش برای دسترسی به چنین داده هایی تلاش کردند که مظنون ها را شناسایی کنند. اما مخالفان چنین دسترسی معتقدند که نه تنها اطلاعات خصوصی در اختیار پلیس و مقام های قضایی قرار می گیرد، بلکه ممکن است افراد بیگناه به مظنون تبدیل شوند. با توجه به جمع‌آوری و ذخیره جزئیات هرچه بیشتر از اطلاعات خصوصی کاربران توسط شرکت‌های انفورماتیک و شبکه‌های اجتماعی، حفاظت از حریم خصوصی افراد در دنیای مجازی سال‌هاست که به موضوعی حساسیت‌زا تبدیل شده است. برخی کارشناسان امنیتی شبکه اینترنت معتقدند که شرکت گوگل در گزارش‌های دوره‌ای خود به طور کلی و بدون ارائه جزئیات اعلام می‌کند که حکومت‌ها از این مؤسسه تقاضای اطلاعات کردند، اما سایر شرکت‌های اینترنتی حتی به این میزان نیز شفاف نبودند. با این حال چندی پیش یک دادستان وزارت دادگستری آمریکا گوگل را متهم کرد که در فقدان رقبای جدی و مؤثر به مسائل مهمی نظیر حفظ حریم خصوصی کمتر توجه کرده است. سابقه موقعیت مکانی به طور پیش‌فرض در نقشه گوگل غیر فعال است، اما برای کاربرانی که تمایل به فعال کردن آن دارند، گوگل تاکنون این اطلاعات را در فضای ابری ذخیره کرده است. گوگل اعلام کرده که از سال جدید میلادی این داده ها روی دستگاه کاربر ذخیره می شود و می توان آنها را به یک گوشی دیگر نیز انتقال داد.
از مصطفی خلجی می شنیدیم. شما شنونده خوب ما، کی تصمیم دارید سکونت سکوتتون رو بشکنید؟ کی؟ واقعا کی؟ کی میخواید شکوه و گلایه هاتون، نقد ها و مشاهداتتون رو فقط در جمع دو سه نفری خانواده و شاید هم دوستان بیان کنید و مطرح کنید؟ ترجیح نمیدید به جای دو سه نفر میلیون ها نفر با نظراتتون آشنا بشن؟ 2-0-420-725-970-30 2-0-420-725-970-30 تلفن شماره واتساپ رادیو فرداست. عزیزان تا ساعتی دیگه که با مجله نیمه شب نزد شما خواهم بود، همگی شما رو به خدای بزرگ می سپارم.